بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان همان گونه که در دو جلسه قبل بیان شد مروری است بر مباحثی که طی جلسات متعدد درباره موضع رئالیسم در مسئله ثابت بودن حقیقت و معرفت حقیقی یا نسبی بودن معرفت حقیقی و حقیقت اتخاذ می کند، یعنی موضع رئالیسم درباره این مسئله مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم یا این فرض را مطرح کردیم و اثبات کردیم که از نظر رئالیسم، البته تا قبل از رئالیسم انتقادی، رئالیسم متعارف و کلاسیک، حقیقت مطلق است و نسبی نیست و معرفت حقیقی مطلق است و نسبی نیست، تا اینکه رسیدیم به رئالیسم انتقادی. در رئالیسم انتقادی یک نوع نسبیت یا به عبارت دیگر تحول پذیری معرفت مورد قبول واقع شده است که این تحول پذیری گاهی میتواند از مقوله کشف خطا باشد، تصحیح ادراکات قبلی باشد و گاهی هم از مقوله تکامل و یا فهم کاملتر نسبت به چیزی که قبلا فهمیده شده است باشه. و بنابراین بر اساس این قاعده که تحول پذیری به عنوان یک ویژگی برای معرفت بشر در همه حوزه ها قلم داد بشود، ما به یک نوع معرفت نسبی میرسیم، یعنی معرفت جزمی و معرفت یقینی دستگیر ما نخواهد شد، به دست ما نخواهد افتاد. البته اگر ما دایره این قاعده را فراگیر بدانیم، گسترده بدانیم که همه حوزه های معرفتی انسان را شامل بشود، فرقی ما بین بدیهیات و غیر بدیهیات، علوم طبیعی و علوم فلسفی و ریاضی و مانند اونها قائل نشویم. که عرض کردیم در اون مطالبی که از آقای روی باسکار که مبدع رئالیسم انتقادی است نقل شده، در این عبارتها چنین گستردگی به دست نمیاد. اونچه که او مطرح کرده به عنوان تحول پذیری معرفت در حوزه علوم تجربی یا علوم طبیعی است و سایر علوم را، مثلا معرفت های مربوط به حوزه منطق را یا ریاضیات را یا فلسفه و اینها را شامل نمیشه. در هر حال برخی از نویسندگان و نظریه پردازان به چنین گستردگی در حوزه یا در مقوله تحول معرفت بشری قائل شدن که ادله ای را هم بر این مدعا اقامه کردن. برخی از این ادله را در جلسه قبل مرور کردیم که یکی از در واقع دلایلی که بر این مدعا اقامه شده است ترابط معرفت های بشری است، ترابط همگانی، و اون هم از جنس رابطه های تأثیرگذار و رابطه هایی که سبب تحول در معرفت می شوند. یک چنین ادعایی مطرح شده و عنوانش هم قبض و بسط تئوریک شریعت نهاده شده است، که غرض این بوده که در فهم و معرفت دینی تحول رخ می دهد، اون هم تحت تأثیر معرفت های برون دینی. و برای این مدعا ادله عقلی و نقلی یعنی استقرایی ذکر شده که مرور کردیم در جلسه قبل. یک دلیل بر اساس اصل امتناع تناقض، که چون اصل تناقض را که ما قبول داریم، اگر احیانا در پاره های مختلف درک یک انسان، شناخت یک انسان تناقضی به وجود بیاد، تعارض حاصل بشود، او در صدد رفع اون تعارض برمی آید. و این گونه هم نیستش که در بحث تعارض همواره یکی از دو نظریه را تخته کنه، کنار بگذارد، گاهی هر دو را میپذیره، برای رفع تناقض چاره اندیشی میکنه، یعنی فهم جدیدی، تفسیر جدیدی ارائه میده. خب این سخن درستی است، اما نتیجه ای که از آن گرفته میشود عمومیت رابطه های معرفت های بشری نیست، بلکه اختصاص دارد به مواردی که ناسازگاری رخ بدهد. در سایر موارد را این دلیل شامل نمی شود. دلیل دیگری که از نظر عقلی استدلال کردن اصل علیت است. بر اساس اصل علیت گفتن که می شود تأثیرگذاری همه معرفت ها را نسبت به یکدیگر اثبات کرد، که مثلا اگر برگی سبز است با اینکه مثلا گلی قرمز است، یا گاوی مثلا گاوها مثلا زرد هستند، یا کبوتر سفید هست، یا زاغ سیاه هست، یا نمک شور است، یا شکر شیرین است، اینا با هم مرتبطن. عرض کردیم اصل علیت بر مبنای سنخیت عمل میکنه، یعنی یک نوع سازگاری، تناسبی وجودی ما بین علت و معلل وجود دارد. اون هر چیزی علت هر چیزی نیست، سبب هر چیزی نیست، حتی به صورت علت اعدادی هم دایره علیت محدودیت داره. دلیل عقلی دیگری که باز بر این مدعا اقامه کردن از باب عکس نقیزه، که مثلا اگر ما گفتیم که هر برگی سبز است، عکس نقیز موافقش این است که هر غیر برگی، هر غیر سبزی غیر برگ است. عکس نقیز موافق قضیه هر برگی سبز است این است که هر غیر سبزی غیر برگ است. اون وقت غیر سبز اون چیزی که سبز نیست، مثلا سنگ سبز نیست، مثلا آب فرض کن سبز نیست، این که سبز نیست، خاک سبز نیست، هر غیر سبزی اون وقت این در واقع غیر برگ است، یعنی برگ نیست. بنابراین خب ما عرض کردیم که این اصل عکس نقیض قضیه است تحلیلی، نه قضیه ترکیبی، یعنی عکس قضا یا اینجوری، حالا اختصاص به عکس نقیض هم نداره. ولی لذا وقتی میگوییم که هر برگی سبز است، طبعا عکس نقیضش به صورت تحلیلی این است که صفت سبز بودن همه برگه ها را شامل میشه، و هر چیزی که عنوان برگ برش منطبق بشود قطعا سبز خواهد بود. و بر اساس اصل تناقض، اگر یک چیزی سبز نباشد قطعا برگ نخواهد بود، یعنی هر غیر سبزی غیر برگ است. هر غیر سبزی غیر برگ است یعنی اگر سبز نبود برگ نیست. خب این معرفت جدیدی به ما نمیده، عکس نقیض یک قضیه تحلیلیه. ولی اینجا دو تا مطلب هم مطرح می شود که عکس نقیض دیگه راجع به اونا ساکته. مثلا فلان پدیده که اسمش هم بگذاریم الف، سبز است، حالا این مصداق برگ است، یعنی باید قبول بکنیم که هر چیزی که سبز برگه، در حالی که اینجور نیست. اینو نمیتونیم از هر برگی سبز است ما استفاده بکنیم که هر چیزی هم که سبز است مصداق برگ است. اون عکس مستوی موجبه کلیه بشه موجبه جزئیه، یعنی بعضی از سبزها مصداق برگن، نه همه. این دیگه نیاز به اثبات داره، نمیشه از خود این قضیه به دست آورد. یا اینکه مثلا فلان چیز که مثلا بگوییم الف که غیر سبز است، یعنی سبز نیست، غیر سبزه، حالا مصداق مثلا فرض کنید که کبوتر، مصداق سنگ، مصداق آهنه، اینا رو دیگه ثابت نمی کنه. بنابراین از این قضیه که ما بخواهیم از عکس نقیض رابطه معرفتی همه ادراکات را یا همه معرفت ها را به صورت تأثیرگذار و تحول بخش اثبات بکنیم، از این اصل به دست نمیاد. اینها وجوه یا ادله عقلی بود که برای مدعای اقامه شده بود، یعنی مدعای ترابط عمومی معرفت های بشری به نحو تأثیرگذار. بعد یک شواهد عینی و تاریخی هم ذکر کرده بودن که اینا رو هم عرض کردیم. سه دسته میشن این شواهدی که ایشون آوردن. یه دسته تعارض هاست، یعنی شاهد آوردن، نمونه آوردن که فلان مثلا دانشمند یا در فلان حوزه معرفتی وقتی تعارضی به وجود آمد در صدد حل اون تعارض برآمدند و به یک تفسیر جدیدی و فهم و درک جدیدی رسیدن تا تعارض برطرف بشود. خب این شاهد درستی است، ما هم منکر نیستیم، اما عمومیت رابطه را نتیجه نمیدهد. یعنی در واقع به تعبیر منطقی این دلیل اخص از مدعاست. دوم از نمونه های نقل شده برای اثبات مدعا از تاریخی اینه که مربوط میشه به حوزه معرفت شناسی. یعنی اگر کسی درکش در معرفت شناسی تغییر کرد، در علوم دیگری که از معرفت شناسی تغذیه میکنن تأثیر خواهد گذاشت. تحول در درک معرفت شناسانه انسان معرفت او را در زمینه های مختلف تحت تأثیر قرار میدهند. این هم براش شواهد ذکر کرده بودن که عرض کردیم که ما این را هم میپذیریم. این حرف درستی است که اگر کسی در معرفت شناسیش تغییری رخ بدهد، نظریه های علمی او که مبتنی هستند بر دیدگاه معرفت شناختی او، اینا متحول میشوند. اما این چه ربطی به مدعای مطرح شده دارد که همه معرفت ها در همه زمینه ها با همدیگه رابطه دارن و بر هم تأثیر میگذارن، از هم تأثیر میپذیرن؟ این فقط میگوید که اونجاهایی که معرفت شناسی هست و علوم مبتنی بر معرفت شناسی، اما حالا اگر رابطه دو معرفت از این جنس نبود، این دو معرفتی که یکی مربوط به حوزه هستی شناسی است، یکی مربوط به حوزه طبیعت شناسی، یکی مربوط به حوزه مثلا انسان شناسی، خب بر اساس این استدلال اینا که رابطهشون رابطه معرفت شناختی که نیست، پس نمیشود نتیجه ای را که از رابطه معرفت شناختی به دست آورد، این رابطه تحول بخشی، در همه جا سرایت داد، به همه جا سرایت داد. این هم راجع به این استدلال. و استدلال دیگری، یعنی شاهد دیگری که آورده بودن، نمونه های از تفسیر در کلام مرحوم طالقانی، مرحوم علامه طباطبایی، که مبادی فلسفی یا مبانی فلسفی و کلامی یک مفسر در فهم تفسیری او تأثیر گذاره. خب این هم براش نمونه های نقل کرده بودن. حالا بر فرض این که این نمونه ها از اصل درست باشه و این انتصاب ها انتصاب های صحیحی باشه، نتیجه ای که از این دلیل یا از این شاهد هم به دست میاد محدودیت داره. یعنی باید یک رابطه بین دو معرفت از جنس مبانی و معرفت های مبتنی بر این مبانی باشه، اما این موارد خاص که ذکر شده است به نمیشود تعمیم پیدا بکنه به همه معرفت های انسان که رابطه شون با یکدیگر رابطه مبنا و معرفت مبتنی بر اون مبنا نیست. همونطوری که ملاحظه میکنید ادله ای که اقامه شده است، چه ادله عقلی چه ادله و شواهد نقلی، هیچ کدام این نتیجه را به دنبال ندارن که رابطه یا روابط در واقع همه معرفت های انسان را، اون هم رابطه های تاثیرگذار، اثبات بکنه و به لحاظ منطقی دلیل یا ادله ای است که از مدعا اخص است. خب تا اینجا ادله و شواهدی که بر این نظریه اقامه شده بود رو بررسی کردیم. حالا در مورد این شواهد استقرایی که بیان شد که اینها ناتوانن از اثبات رابطه عمومی معرفت‌های بشری با یکدیگر، خواستن دفاع بکنن بر اساس قاعده فرد به ذات، که حالا یک نمونه از این شواهد استقرایی هم میتونه مدعا را اثبات بکنه و نیاز به این نیست که ما از نظر استقرایی تمام معرفت های انسان و شناخت های انسان را رابطه هاشون را بررسی بکنیم تا بتونیم به یک نتیجه کلی دست پیدا بکنیم، بلکه یک نمونه هم کافی است. مثلا اگر یک نفر یک مثلثی ترسیم کرد و اقامه دلیل کرد بر این که مجموعه زوایای این مثلث مساوی است با 180 درجه، کفایت میکنه که بگوید هر مثلثی این گونه است. یا اگر به عباره یک شکل خاصی از یک مربع محیط و مساحت اون را محاسبه کرد، میتواند اون قانون را به کل شکلهای مربع تعمیم بدهد و نیازی به اینکه موارد دیگر رو هم استقرا کنه و مورد به مورد برای اونها استدلالی بیاورد دیگه نیاز به این نداره. این میشه بعد فرد به ذات. که در نقد این مطلب هم عرض کردیم که فرد به ذات هم ضابطه منده، فرد به ذات ضابطه منده، یعنی باید همه مصادیق از یک ماهیت باشند تا ما اگر یک نمونه را بررسی کردیم به همه آنها تعمیم بدهیم حکمی را که به دست آوردیم. اما اگر اینا از نظر ماهیت متفاوت باشند، حالا ماهیت که میگیم نه حتما اون ماهیت به معنای مصطلح، یعنی از نظر اون مفهومی که اون طبیعتی که جنبه کلیت دارد و میخواهد محور باشه برای همه افراد و برای همه مصادیق، بالاخره باید اون افراد و اون مصداقها اون ویژگی را که در اون ماهیت هست داشته باشن، یا اون ویژگی را که در اون مفهوم لحاظ شده باید همه داشته باشن تا این حکم بر اونها منطبق بگردن، و الا تسری دادن حکم از یک موضوع به یک موضوع بیگانه است که مغالطه است. پس این دلیل هم اثبات نمی کنه که تمام معرفت های انسان در همه زمینه ها با یکدیگر رابطه دارند و رابطه شون هم رابطه تأثیرگذاره و تحول بخشه. این هم در رابطه با استدلال مربوط به فرد به ذات که برای اثبات این مدعا آورده بودند. و بعد ما رسیدیم به این که این در واقع نقدی که بر این نظریه شده بود این بود که خب این به اصطلاح نظریه ایست پارادوکسیکال و تناقض آلود، یعنی اگر اون چه که این نظریه میگوید درست باشد خود را هم شامل میشود پس درست نیست. این در واقع از فرض وجودش نفیش حاصل میشود. اگر بگوییم که همه معرفت های انسان متحولند و ما هیچ معرفت ثابتی نداریم حتی بدیهیات، اون وقت نوبت به خود این نظریه هم میرسه که اینم خودش یک معرفته. این که میگوییم همه معرفت های بشری متحولند یک معرفت است و همه معرفت های بشری متحولند، پس این هم یک متحول است. درست. در پاسخ گفتن که خب مانعی ندارد، ما میپذیریم. البته یک پاسخ اینه که این بود که این از جنس معرفت درجه دوم هست و تحول پذیری عمومی همه معرفت های بشری مربوط به معرفت های درجه اوله، یعنی ما از بیرون داریم نگاه میکنیم و یک نظریه را اظهار میکنیم نسبت به معرفت های بشری که اونا معرفت های درجه اولن، مثلا در حوزه علوم طبیعی و در حوزه علوم فلسفی و یا دینی و امثال اونا. که این پاسخ خب پاسخ نادرستی است، برای خاطر اینکه ملاک معمم و مخصصه. بالاخره این سخن، این گزاره، این قضیه از جنس معرفت هست یا نیست؟ خب قطعا هست. این که میگوییم همه معرفت های بشری در هم بر هم اثر میگذارن، تحول میکنن، خودش یه گزاره علمی است و هر چیزی که از جنس گزاره علمی باشد متحول است، بنابراین این هم متحول است. این اولا که شامل حال خودش میشه. حالا این که شما میگویید که معرفت درجه دوم است و معرفت درجه دوم نیست، بر فرض که حالا ما قبول کردیم، ولی بالاخره باید شما اثبات کنید که این گزاره و این نظریه، این معرفت، این هر تحولی که بر سر او بیاید از جنس تکامل، از جنس فهم بهتره، یعنی همین را ما به مرور بهتر میفهمیم، و از جنس ابطال نیست. یعنی اینجور نیست که در آینده این دلیلی بر بطلانش اقامه بشه، یعنی باید شما این را مسلم بگیرید. ولی خب چه دلیلی بر این هست؟ ما چطور میتوانیم این را مسلم بگیریم؟ از بدیهیات که نیست که بگویید در بدیهیات مسئله روشن هست و دیگه بطلان ناپذیرند. دوی به علاوه دو میشه و چهار، این دیگه یک اصل بطلان ناپذیریست. این که میگوییم معرفت های بشری همه در هم اثر بر هم اثر میگذارن و هم را متحول میکنن، این از بدیهیات نیست. تا بگویید تحول تکذیبی و ابطالی در آن رخ نخواهد داد، اگر تحولی رخ بدهد تحول تکاملیست. این که از این قسم نیست. بنابراین در معرض این است که این متحول بشود و تحولش هم به این صورت باشه که در واقع باطل بشه. بنابراین این نظریه به گونه ای شامل خودش هم میشه و در معرض این قرار میگیره که اصولا یک روزی باطل بشه و بطلانش در واقع ثابت بشه. البته بطلانش در حال هم ثابته، ما داریم روی فرض بحث میکنیم، والله این دلیل مثبت که ندارد که هیچ. معیارهای معرفت شناختی انسان هم این نظریه را تکذیب میکنه. مثلا بر این اساس که ما در زمینه ادراکاتمان یک نحوه ارتباط علی و معلولی وجود دارد، ادراکات انسان، و این ادراکات انسان که ارتباط علی و معلولی با هم دارن، این بر اساس قانون سنخیت عمل میکنه، یعنی بایستی یک نوع تناسبی، مناسبتی، مجانستی بین اونچه که میخواهد علت باشد یا معلول باشد، چه در مقام ذهن چه در مقام عین، باید وجود داشته باشه. هر چیزی نمیتواند علیت داشته باشه برای هر چیزی. وانگهی قواعد معرفت شناختی و یا معرفت شناسی و قواعد مربوطه به علم منطق و نظام ذهنی انسان، این که قانونمنده است، این که ضابطه منده است، این که یک ضوابطی رو باید رعایت بکنه، خودش نشانه چیه؟ نشانه اینه که مابین معرفت های انسان ارتباطات محدوده. هر چیزی نمیتونه بر هر چیزی دیگری توضیحگر هر چیزی باشه، مفسر هر چیزی باشه، مثبت هر چیزی باشه. لذا قانونمنده، باید یک آیین نامه ای را ما بشناسیم، اون آیین نامه را رعایت کنیم تا به نتیجه برسیم. اینا دلایل و شواهد اینه که این نظریه نادرسته هست. حالا ما فعلا از اینا غمزه عین میکنیم، میگوییم فرض کن امروز نادرستی ثابت نشده، ولی در آینده ممکنه که نادرستی آن اثبات بشود. و از همین جا رسیدیم به یک در واقع نقد دیگری، که اون هم نقد نسبی بودن معرفت و یا حقیقت طبق این نظریه. چون این نظریه به هر حال نظریه رئالیستیه و از نسبی بودن حقیقت یا نسبی بودن معرفت، معرفت‌های حقیقی و نسبی بودن حقیقت گریزانه و اجتناب داره، به عنوان یک تفکر رئالیستی مطرحه. از اینکه منتسب بشود به شکاکیت و یا نسبیت در باب حقیقت کاملا پرهیز میکنه و آن را نمیپذیره. و حالان که لازمه اش اینه که تن به نسبیت در باب معرفت و در باب حقیقت بدهد، به همین بیانی که الان عرض کردیم و دفاع از این که نسبیت نیست، نسبیت به معنای بطلان نیست که بگوییم این گاهی صحیحه گاهی صحیح نیست، برا فرد صحیحه برا فرد صحیح نیست که بشه بعد حقیقت نسبی، این مدعا وقتی ثابت میشه که شما تحول محتمل، تحول محتمل در مورد این اصل و این قانونی که شما مطرح کردید را تحول تکاملی بدانید، یعنی فهم بهتر، و از جنس تحول تکذیب و تخطئه ندانید. اما چه دلیلی بر این مطلب ما داریم که تحولی که حاصل می شود از جنس تکذیب نباشد؟ اون همونطوری که بیان کردیم از بدیهیات که نیست که بگویه چون یک اصل بدیهی است، اصلش مسلمه، فهمش متحوله. بله، این باید شما ثابت کنید که از بدیهیات، یا از بدیهیات که نیست این نظریه، لذا شما دنبال این ادله گشتید تا این اثبات بکنید، ادله عقلی یا نقلی. و چون چنین است، احتمال این که دگرگونی و تحولی که بر آن عارض می شود از باب تکذیب باشه، از باب تخطئه باشه و بطلان این ثابت بشه، این وجود دارد. و وقتی که اینطور شد، اگر شما بخواهید از این احتمال رها بشوید، باید به یک نوع نسبیت در باب حقیقت قائل بشوید که بگویید حقیقت دوره‌ایه و برای هر دوره‌ای، برای هر فردی، اون چه که حاصل می شود اون حقیقت. لذا اگر امروز این نظریه را برگزید، فردا این نظریه تکذیب شد، هم این نظریه درست است و هم تکذیب آن درست است، که اون وقت می شود حقیقت یک امر نسبی و شما هم که از این نسبیت پرهیز دارید و به هر حال نسبیت در حقیقت امر باطلی است. خب این مروری بود بر مباحثی که ما در جلسات متعدد گذشته راجع به رئالیسم و موضع رئالیسم در مسئله ثابت بودن حقیقت و معرفت حقیقی و اطلاق نگری در معرفت و نه نسبیت در معرفت را موضع رئالیسم را در این مسئله بررسی کردیم. حالا انشاءالله در جلسات بعدی باید به دیدگاه نسبیگرایانه و نسبیت در معرفت که بعضی ملتزم شدن، اونچه که ما الان بحث کردیم راجع به نظریه اخیر، ملتزم نیست به نسبیت، ولی کسانی هم به نسبیت در حقیقت ملتزم شدن یا لازمه نظریهشون این بوده، که انشاءالله در جلسات بعدی به تبیین، به نقل و تبیین آن خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.